بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 107 سطر 14 هم لکن یمکن له التفصی ان اکثر الالتزامات المترتبت على القول بفعلیت الانقسامات غیر المتناهیه. گفتیم که نظام سه تا اشکال رو باید بپذیره و با پذیرش این سه اشکال باید دست از مبناش برداره. بعد توضیح داریم که اون سه تا اشکال رو نمیپذیره، بلکه با تفره و تداخل توجیهشون میکنه. بعد جواب دادیم که تداخل و تفره باطلند، پس نمیتوانند دفاع خوبی باشند. سلام علیکم. الان میخوام بیان کنیم که نظام میتواند از اکثر اشکالات گذشته خودش را خلاص کند و بدون این که ملتزم شود به تفره و تداخل. ابتدا میگیم از اکثر اشکالات میتواند خودش را خلاص کند، ولی وقتی راه خلاصی رو بهش یاد میدیم، میگیم که با این راه هیچ یک از اشکالات گذشته بر او وارد نمی شود. یعنی همه اشکالات رو با این توجیه برطرف می کنیم. سه تا اشکال بود، هر سه رو برطرف می کنیم. خب اما توجیه همونیست که جلسه گذشته عرض شد. چون مفصل در جلسه گذشته گفته شد، دیگه دو مرتبه احتیاج به تکرار مفصل نداریم. مختصرا تکرار می کنم تا بتونیم مطالب گذشته رو متذکر بشیم و وارد بحث بشیم. گفتیم که اجزاء موجود در یک جسم گاهی متباینند گاهی متداخل. اون وقتی هم که متداخلند، گاهی متداخلند به صورتی که باعث ازدیاد حجم نمی شوند و گاهی متداخلند به این معنا که با زیادت حجم منافاتی ندارند. یعنی گاهی هر چقدر این اجزا رو کنار هم بذارید، چنان در هم تداخل می کنند که ازدیاد حجم پیدا نمی شه. 10 تا جزء رو که کنار هم میذارید همدیگر رو میبلعند و تبدیل میشن به یک جزء و همون حجم اولی که برای جزء واحد بود، بعد از آمدن این 10 جزء باز هم همون حجم اولی برقراره. این یه نوع تداخله که ما اسمش رو تداخل محال میذاریم. یه تداخل دیگه هم داریم که به این صورته: اگر شیعی رو به شیعی اضافه کردید، شیعی رو به شیعی اضافه کردید، ازدیاد حجم پیدا می کند. ولی اگر تقسیم کردید، شیعی رو تقسیم کردید و اجزایی، ازدیاد حجم پیدا نمی کند، زیرا این اجزا مندرج می کند تحت اون مقسم. و نه که زمینه بشن به اون مقصد. مثلا یک ذرا داشتیم، جسم یک ذرایی داشتیم، این جسم یک ذرایی تقسیم کردیم به دو تا نصف ذرایی. این دو تا نصف هر دو تحت اون مقصد مندرجند. اگر خواستیم این دو تا رو به مقصد برگردونیم، این چنین نیست که مقصد بشود یک ذرا به علاوه نصف به علاوه نصف. اینطور نمیشه. اون دو تا نصف زمینه نمیشن، برمیگردن مندرج میشن تو همون یه دونه ذرا و باز بیش از یک ذرا ما نخواهیم داشت. حالا اگر شما این نصف هم دوباره نصف کردید، نصف نصف یا ربع کل حاصل میشود، باز این ربع مندرج تحت اون نصفه، نه اینکه زمینه شود به این نصف. یعنی این چنین نیست که ما نصف داشته باشیم به علاوه رو، بلکه فقط همون نصف داریم که مشتمل بر ربع هست. حالا شما اون ربع هم تقسیم کنید به دو قسم که سوم درست باشه، باز همین وضعه. اینطور نیستش که شما یه دونه ربعی به علاوه سوم نی داشته باشید، بلکه سوم داخل در ربعه و چیزی دیگه اضافه بر ربع دیگه ندارید و هاکذا برین تا بی نهایت. این بی نهایت همه مندرجن تحت همون یک ذرا، و یک ذرا مشتمل است بر این بی نهایت. تداخل به این معناست که چیزی کنار اون یک ذرا گذاشته نمیشه. هر چقدر شما تقسیم و ادامه بدید و اقسام رو متکثر کنید، اون یک ذرا از اول تا آخر همون یک ذراه. چه تقسیم و بالقوه پیش ببری چه بالفعل، چه اجزا بالقوه باشن چه بالفعل باشن، فرقی نمی کنه. همه تداخل دارن. تداخل به این معنا، تداخل به این معنا که اون مقسم مشتمل بر اونهاست، این یکی. یا بفرمایید اونها مندرج تحت مقسم هست، این دوتا فرق نمی کنه، به هر کدوم از دو تعبیر بگیم درست. تداخل به این معنا، نه تداخل به این معنا که این جز در این جز داخل می شود به طوری که حجم هر دوشون بشود همون حجم جز اولی که زیاد حجم پیدا نشه. این تداخل گفتیم محاله، ما این تداخل قبول نداریم. اجزا در هم تداخل نمی کنند و تداخل به این معنا، بلکه مندرج تحت فوقشون میشن و فوق مشتمل بر اونها میشه. خب با این بیان معلوم شد که مقداری که اولا حاصل است با تقسیم، چه تقسیم بالفعل چه تقسیم بالقوه، ازدیاد پیدا نمی کنه. مقدار همون مقداری که بوده هست. خب اگر مقدار همون مقداری که بوده هست، می شود گفت نسبت الحجم الی الحجم نسبت الاجزاء الی الاجزاء هست. نسبت الاجزاء الی الاجزاء هست. منتها اجزا رو اینطوری ملاحظه کنید که گفتم، حجم هم اونطور ملاحظه کنید. البته در این اشکال جریان این توجیه یه مقدار مشکله، یعنی سخت فهمیده میشه، نه که باطل باشه، سخت فهمیده میشه. الان من عرض کردم احتمال میدم ذهنتون خیلی مطلب رو کامل نگرفت، یه خود به خاطر دشواری مسئله است نه به خاطر باطل بودن. اما در اون دو اشکال دیگر که گفتیم لازم میاد سریع به بطی ملحق نشود، این توجیه کارایی خوبی داره. بالاخره این مسافت یه متریه، سریع حتما به بطی میرسه، بی نهایت نیست، اگرچه اجزایش بی نهایته، ولی مسافت یه متریه. چه مسافت متصل حساب کنید چه دارای اجزا بی نهایت حساب کنید، این مسافت یه متر بیشتر نیست. و در مسافت یه متری سریع میتونه به خودش به بطی برسه. پس اشکال دوم منتفی میشه، اشکال سوم منتفی میشه. اشکال سوم بود که باید این مسافت متناهی در زمان نامتناهی طی شود. جواب اینه که مسافت متناهی است نه نامتناهی، اگرچه اجزایش نامتناهی ولی خودش متناهیه، و مسافت متناهی در زمان متناهی هم طی میشه. توجه میکنید این جوابی که ما داریم و این توجیهی که کردیم در اشکال سوم کاملا کارایی داره، در اشکال دوم همینطور، در اشکال اول یه مقدار مشکل داره. به همین جهت هم است که مرحوم لاهیجی در اول ورود در بحث میگه اکثر مشکلات رو این توجیه برطرف میکنه، در آخر بحث میگه با این توجیه هیچ کدوم از مشکلات باقی نموند. اول میگه اکثر رو منتفی میکنه، اکثر مشکلات رو حل میکنه، آخرش میگه همه مشکلات رو حل میکنه. اون مهم اون اشکال اوله، اشکال دوم و سوم رو که این توجیه حل میکنه، مهم اون تو اشکال اوله. چون یه مقدار دشوار حلش میکنه، در ابتدا میگه اکثر اشکالات، در آخر هم میگه همه اشکالات حل شدن. خب این اصل جواب بود، یعنی جوابی که نظام میتواند از این جواب تمام اشکالاتی که برش شده دفع کند. بعد بر این جوابم اشکال شده، اون اشکالم باید مطرح کنیم و جواب بدیم. بعد جوابی میدیم که اون جواب مطلوب سید المدققین نیست، اشکال میکنه، بر او هم اشکال میکنه. پس بالاخره از نظام دفاع کردیم. خب ولی حرف نظام قبول نمیکنیم. کجا حرف نظام ایراد داره که قبول نمیکنیم؟ همون حرفی که اول به ذهن خود شما رسید که به نظام باید این چنین اشکال کرد، تقسیم بالقوه رو چرا بالفعل گرفتی؟ تو که گفتی همه چی بالقوه است، این چه مبنایی بود که هر چی بالقوه است بالفعله؟ اینی چی گفتی؟ این یه قاعده مندراری باطله. اشکال باید اینجوری بس نظام وارد کرد، این قاعدش خرابه که از همینجا شروع کرده بود تا آخر رفته بود. اشکالات بعدی که کردیم هیچ کنون وارد نبود، چون توضیح که الان عرض کردیم براش هست. از اشکال بعد از راه دیگه وارد کرد که ما بعدا براش وارد خواهیم کرد. دوم اینه که این قاعده مندراری تو باطله، که اینا یادتون از قبلا گفتیم یه چه قاعده ایشون داره. صفحه 107 سطح 14 لاکن یمکن له، یعنی لنظام، که خودش را خلاص کند ان اکثر الالتزامات، نگفتیم کل الالتزامات. تو کتاب چاپ قدیم روی الاکثر نوشته لل کل، که پاورقیتون سعی بر این داره که کوته ها رو نقل کنه، این یکی رو نقل نکرده. تفسی میتواند بکند از اکثر التزاماتی که مترتب میشوند بر قول خودش، که قول خودش قول به فعلیت الانقسامات غیر متناهی بود. میگفت انقسامات غیر متناهی اگرچه به ظاهر بالقوه ولی در واقع بالفعل، این نظر ایشون بود، بالفعل بودنش نظر ایشون بود، ولی اصل انقسام رو فلاسفه قائل بودن، اصل انقسام غیر متناهی رو فلاسفه قائل بودن. ایشون انقسامات غیر متناهی بالقوه رو بالفعل کرد و اقسام بالقوه رو اقسام بالفعل دونست. اون وقت این مذهب مذهب اختصاصی شد، با این مطلبی که گفت مذهب مذهب اختصاصی شد، الا اصل مطلب رو حکما میگفتند. میتواند از این مشکلاتی که بر قولش وارد شده خلاصی پیدا کند به ان یقول، به ان یقول متعلق به تفسیر، به این که این چنین بگوید انما یلزم و کون و ازدیاد المقدار، مقدر غلطه، انما یلزم کون و ازدیاد المقدار به حسب ازدیاد الاجزا ازا کانت الاجزا متباینه، اگر اجزا متباین باشند مقدار با زیاد شدن اجزا زیاد می شود. اما اگر اجزا متداخل باشند هرچی اجزا زیاد کنید مقدار زیاد نمی شود، بلکه اون مقدار اصلی همه رو شامل می شود و اونها در همین مقدار اصلی مندرج می شوند، نه اینکه کنار مقدار اصلی زمینه شوند و به مقدار اصلی اضافه شوند. اما اجزا کانت متداخله، اما اگر اجزا متداخل باشند، متداخل دو معنا داره، یه معناش همون معنی باطله که نباید اراده کنیم، ملا اگه با اراده کنیم که همون دفاع خود نظام می شود و ردی که خواجه برش وارد کرد وارد میشه. پس متداخل رو باید به معنای دیگر بگیریم، لذا خود ایشون پسترش میگه علا سبیل نصف و نصف نصف، یعنی تداخل به این معنا، نه تداخل به معنی باطل، تداخل به این معنا که اون کل رو مشتمل بر اجزا قرار بدید و اجزا رو مندرج تحت کل قرار بدید، به طوری که اگر کل رو تبدیل کردید به دو تا نصف بگید که این کل مشتمل بر دو نصفه، بعد که خواستید دو تا نصف رو با کل ملاحظه کنید همینطور که از کردن بگید کل مشتمل بر دو نصفه یا دو نصف مندرج تحت کلن، نگید کلی داریم به علاوه دو نصف، این دو نصفی که الان شما از تقسیم بیرونش کردید نیارید دو مرتبه کنار کل بچسبونید، مندرجش کنید تحت کل. بله اون اولی میشه انضمام دیگه، یعنی میشه انضمام، انضمام رو قائل نشید تداخل رو قائل بشید. نه الان داریم میگیم انضمام رو قائل نشد، تداخل به این معنا رو قائل بشد، تداخل به معنی احتمال، نه اون تداخل، اون تداخل باطل، اصلا انداختیمش دور دیگه، اصلا ذهنتون به اون نره، اونو کارش نداریم. ما الان بحثمون در تباین و تداخل درسته. تداخل درست، تباین، تباین یعنی انضمام، این نصف و این نصف از هم متباینن، از کل متباینن، به این معنی که کنار هم جمع میشن. این معنی تباین که اگر خواستید کنار هم جمعش میکنید و به هم منضم میکنید. ما انضمام رو قبول نمی کنیم، میگیم اگر خواستید کنار هم جمع کنید اون کوچیکا رو تحت این بزرگی مندرج کنید، نه کنار هم زمین میکنید. ولی اگه زمین میکنید حجم زیاد میشه، بی نهایت هم زمین میکنید بی نهایت میشه، یعنی یک مسافت یه متری یه دفعه میشه مسافت بی نهایت. اما اگر زمینه کردن نباشه، هر چی جز پیدا کنید بریزید تو داخله همین یک ذرایی که بود، به طوری که یک ذرا مشتمل بر او بشه، اینها مندرج تحت اون یک ذرا بشن، هیچ اضافه نمیشه، از اول یه متر تا آخر هم یه متر باقی میمونه. ما میخوام تداخل اینطوری بگیم، نظام تداخل اینچنینی میگوید. اگه تداخل اینچنینی گفت دیگه مسافت یه متری بی نهایت نمیشه، همه اشکالات هم حل میشه. اما اذا کانت متداخلتن، اما اگر اجزا متداخل باشن، الا سبیل نصف و نصف نصف، اینجور جه ها به نظر میرسه که تختی این عبارات مشکل سازه. این اما نباید سرخط نوشته میشد، باید ملحق میشد به اون قبلی، متصل میشد به اون قبلی. اینجور جه آدم فکر میکنه که مطلب تموم شده، این آقا بده سرخط، در حالی که مطلب تموم نشده، ادامه داره. اما اذا کانت متداخلتن، اما اگر این اجزا متداخل باشن، علا سبیل نصف و نصف نصف و باز نصف و نصف نصف و ها کذا الی غیر نهای، یعنی اینجوری تقسیم کنیم بیاریم جلو و همه اقسام رو بگیم که این مسافت هستن، منتها چطوری هستن، علا وصل انضمام یا علا وصل اندراج؟ نه علا وصل انضمام، بلکه علا وصل اندراج. اگر اینطور بگیم فلا یلزم ذلک اصلا، ذلک یعنی ازدیاد مقدار به حسب ازدیاد اجزا دیگه. اگر اجزا رو اضافه کردید ازدیاد مقدار درست نمیشه، چون همه اون اجزا اضافه شده مندرج میشن تحت این کل و چیزی به کل اضافه نمیشه که بعد یه دفعه سر از بی نهایت در بیاره. خب مطلب یه مقداری مبهم بود، میخوان توضیحش بدن. فإنا إذا قسمنا، توضیح مطلب در ضمن یک مثال. فإنا إذا قسمنا ذراعا، یه مسافت یه ذراعی داشتیم یا یه خط یه ذراعی داشتیم، اینو تقسیم کردیم الی نصفین، بعد تقسیم کردیم نصفش را به دو نصف. البته توجه کنید ما برای اینکه مطلب رو توضیح بدیم یک نصف رو شروع میکنیم به تقسیم کردن، میریم تا بی‌نهایت. نصف دیگه هم همین حکم داره، درسته در اون نصف دیگه که باقی گذاشتیمش حرفی نمیزنیم، ولی اون یکی دیگه همینجوری تقسیمش میکنیم تا آخر. این نصف تقسیم میکنیم به دو تا نصف، دوباره نصفشو تقسیم میکنیم به دو تا نصف. هر تقسیمی که میکنیم یک قسم میره کنار و ما اون یک قسم دیگر رو ادامه میدیم. توجه داشته باشید اون یک قسم هم که میره کنار محکوم به حکم همینه، یعنی در واقع میشه گفت همه رو داریم تقسیم میکنیم، منتها دیگه تقسیم تو تقسیم میاد، بی نهایت تقسیم تو تقسیم میاد. فإنا إذا قسمنا ذراعا إلى نصفین، بعد نصف همون رو هم دوباره تقسیم کنیم به نصفین، یعنی إلى ربعین، یعنی نصف رو تقسیم کنیم به دو تا نصف که این دو تا نصف نسبت به اون کل دو تا ربعند، یعنی إلى ربعین نسبت به کل دو تا ربعند، نسبت به خود این نصف دو تا نصف بوده. و ربع اهو الان نصفین، اربعه غلطه، و ربع اهو درسته، یعنی و قسمنا ربع اهو الان نصفین، و ربع این ذرا رو هم تقسیم کردیم دوباره به دو نصف، یعنی الان ثمنین، یعنی به دو ثمن کل، دو ثمن برای کل، و ها کذا پیش رفتیم تا بی نهایت. فیکون و سمنو مثلا، در بین این چند تا قسمی که پیدا کردیم اون آخریش رو مطرح میکنیم که سمنه. فیکون و سمنو مثلا داخلا فر رو لا مزمومن الر رو، زمینه به رو نمیشه تا حاصل از انزمام بشود سمنه به علاوه رو، بلکه سمن میرود داخل رو و چیزی جز رو باقی نمیماند. لا مضمومن اله، نه اینکه سمن رو اضافه کنیم به روب تا حاصل از انزمام بشود روب و سمن به حسب المقدار. البته حاصل سمن است و روب به حسب تقسیم، به حسب تقسیم ما هم سمن رو داریم هم روب رو داریم، ولی به حسب مقدار سمن به علاوه روب رو نداریم. یعنی اگه مقدار رو میخواد نگاه کنید میگید فقط روب داریم، نمیگید روب به علاوه سمن داریم. تقسیم رو نگاه میکنیم بگید روب داریم سم داریم و یک شونزدهم داریم، همینطور هست همه رو میگید. پس قید به حسب المقدار رو توجه کنید برای چی آمده. به حسب المقدار ما سم رو و کنار هم نمیذاریم که مقدارمون اضافه بشود، به حسب تقسیم که ما هم سم داریم هم روب داریم، به حسب مقدار این دوتا رو نداریم، یکی در دیگری مندرجه. پس به حسب المقدار انضمام نیست. به حسب تقسیم که عرض میکنیم همه این عناوین هستن، نصف هست، نصف و نصف هست، نصف و نصف و نصف هست، همینطور به این تا آخر. اینا به حسب تقسیم هستن، به حسب مقدار چیزی اضافه نمی کنند. بله اشاره کردیم دیگه، بالفعل هم هست. یعنی الان شما سم ندارید روب هم دارید، بالفعل هم اصلا نداره. بالقوه قبل از اینکه اطلاق سم روب بشه، قبل از تقسیم، قبل از تقسیم شما روب رو دارید، سم ندارید بالقوه، یعنی میتونید سم رو روب داشته باشید. بعد از تقسیم شما روب و سم رو دارید، اما روب و سمی که مقدار اضافه کنن یا فقط تقسیم رو متعدد کنه، اقسام رو متعدد کنه. به حسب اقسام شما الان سمن رو بدارید، به حسب اقسام، به حسب مقدار ندارید. پس الان سمن رو بالفعل، نه اینکه میتواند سمنی و ربعی تولید شود، تولید شده سمن رو، اما سمن رو که به حسب اقسام بالفعل مقدار اضافه نکردن. وقتی تقسیم میکنید بالفعل میشه، اما بالفعل که شد زمیمه نمیشه، مندرج میشه، و چون مندرج شد زمیمه نشد، کسرت مقدار درست نکرد. چرا بالقوه؟ یکی تو دلم بود، ولی هر دو تقسیم القوه نیست، یکی در دل دیگری است. یه وقت اصلا در میتواند در دل دیگری به وجود بیاد، یه وقت نه، ما به وجود آوردیم و در دل دیگری قرارش دادیم. ما الان تقسیم کردیم، سمن و ربع و هر دو رو به دست آوردیم. قبل از این که تقسیم کنیم، اون چی که بالفعل بود فقط یه ذرا بود، نه سمنی داشتیم نه نصفی داشتیم نه ربعی داشتیم، هیچ کدوم اینه نبود. بعد که تقسیم میکنید اینا پیدا میشه. حالا تقسیم ممکن تقسیم خارجی باشه، ممکن تقسیم اعتباری باشه، هر چی، ما کار به تقسیم داریم نه به تقسیمتون. حالا واقعی نباشه، به هر نوع تقسیم دارید میکنید. الان شما دارین تقسیم میکنید، تقسیم که کردید یعنی سم دیگه الان حقیقتا صفر میکنه، ربع هم صفر میکنه، ولی مقدار اضافه نمیشه. توجه کنید، نمیخوام بگیم تقسیم نکردیم. اگه تقسیم نکرده باشید این اقسام بالقوه، تقسیم کردیم اقسام بالفعل درست شده. حالا چه ما تقسیم کنیم که خارجان به قول نظام تقسیمش ادامه پیدا کنه تا بی نهایت بره. بالاخره اقسام پیدا شدن، ولی این اقسام پیدا شده چی کار دارن میکنه؟ الان سم و ربع و نصف و اینا که پیدا شدن دارن چی کار میکنه؟ اینا دارن کنار هم میچینن، چیده میشن تا ازدیاد حجم درست شه، یا در دل هم دیگه فرو میرن. ایشون میگه فرو میرن در دل هم دیگه، بنابراین چیزی اضافه نمیشه بر اون که اولی بود. ولی در این حال اینا بالفعل اند، نه بالقوه. بالقوه اینی که شما ذرا رو همونطور یه ذرا ببینید که این میتواند نصف پیدا کند، رو پیدا کند. اما اگر گفتید نه نصف پیدا کرد رو پیدا کرد، دیگه نظر میشه بالفعل. ولی شما این اجزا رو در دل هم دیگه قرار دادید، شما ظاهرا گمان میکنید در صورتی بالفعل که کنار هم چیده بشن، نه این یه نحوه بالفعل، یه نحوه بالفعل دیگه اینه که تو هم دیگه برن، تو هم دیگه به نحوه اندراج، نه تو هم دیگه به نحوه اون تداخل باطل. فکر میکنم دیگه مطلب روشن با توضیحات تکراری که عرض کردم. بل المقدار مجموع هما، بل مقدار و مجموع هما هو مقدار و ربع. مقدار مجموع این ربع و سمن، سمن به علاوه ربع نیست، یا ربع به علاوه سمن نیست، بلکه فقط ربعه. کسان داخلش هست. فیکون الکب، ما سمنه رو با حساب کردیم، شما بیایید خون زرا رو با تمام اقسامش حساب کنید، با تمام اقسام ولفلش که بی‌نهایت هم هستن، همه اینا مندرج میشن تحت همون یه دونه زرا. آخر سر ما هم یه زرا داریم که داشتیم، چیزی اضافه نشده. فیکون المقدار الحاصل من انضمام مجموع اجزا که بی‌نهایتند و این فرضت غیر متناهی ولو اجزا غیر متناهی فرض شود، آنچه که از انضمام این مجموع حاصل می شود هو مقدار و ذرا که از اول حاصل بود، لا عذیب من بیش از ذرا دیگه نشده. خب حالا که اینطور شد، با این توجیه فلا یزم شیء من تلک المفاسد، هیچ چیز از مفاسد لازم نمیاد. اول گفت اکثر التزامات دفع میشه، حالا میگه هیچ کدوم از این التزامات لازم نمیاد، یعنی همش دفع میشه، چون جوری کامل بیان کرد که حتی اون اشکال اول هم دفع کرد. اشکال اولی بود که لازم میاد نسبت الحجم الی الحجم به نسبت الاجزاء الی الاجزاء باشه. ایشون میگه این اجزا اجزایی هستن که زیاد حجم نمیارند. این جور اجزا اگر باشند نمیشه گفت نسبت الحجم الی الحجم که نسبت الاجزاء الی الاجزاء. باید گفت نسبت الحجم الی الحجم که نسبت الاجزاء المتباینه الی الاجزاء المتباینه. اینجا اجزاء متباینه نداریم، پس نباید توقع داشته باشیم نسبت الحجم الی الحجم اینجا درست باشه. اینجا اجزای متداخله داریم، اگر اجزای متداخله نمیتونیم بگیم نسبت الحجم الی الحجم که نسبت الاجزای الاجزا. اصلا کل قاعده رو ما در اجزای متباینه قبول داریم، در اجزای متداخله قبول نداریم. جواب اشکال اول هم داریم میشه. بله. نه جز همون جز لای تجزا است، اجزای متباینه همون جزء لای تجزان بی نهایت هم هستن. توجه کنیم ما با کلام نزان درگیری نداریم، نمیگیم اجزای لای تجزان نداریم چون نزان میگه داریم، نمیگیم اینها بی نهایت نیستن، نزان میگه بی نهایت هستن، ما همین رو قبول میکنیم. میخوام کلامش رو توجیه کنیم، اینا همه رو قبول میکنیم، منتها میگیم این بی نهایت مندرج تحت همون واحدی است که از اول داشتیم. متباین نداریم ولی اجزا داریم. نه 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 خیر، معنای این که ما میگیم اجزای متباین نداریم معنیش نیست که اجزای لای تجزا نداریم، اجزا خودش یعنی جزء لای تجزا تداخل در هم دارن، یعنی اجزای جزء لای تجزا در اون جزء لای تجزا تداخل داریم. نه خیر، این نگفت اینیست، این تداخل شما دوباره رفتیم سراغ تداخل باطل. من عرض میکنم تداخل باطل مطرح نمی کنیم، تداخل من اندراج مطرح میکنیم.
اندراج چی
داشت؟ اندراج رو سوم در رو، اندراج کوچیکی در بزرگ. همیشه همینطور، خب ما همینو میگیم دیگه، تداخل باطل رو که نداریم که بخوام نه اینو توضیح دادم، شما در عرایض بنده توجه کنید براتون روشن میشه که تقسیم بالقوه یعنی چی، تقسیم بالفعل یعنی چی. اینجا تقسیم ما بالقوه نیست، تقسیم بالفعل. حالا وهم تقسیم میکنه یا خارج تقسیم میکنه اون مهم نیست، اصلا اجزای لای تجزا هست از اول، اجزای لای تجزا هست، نه که برسه به اجزای لای تجزا. اون حرف حکم هست که شما دارید نقل میکنید، نظام میگه همه این اجزای لایتنه ها هستن، این جز این جز این پاره جز، پاره جز یعنی مجموعه جز نصف کلن، این مجموعه دیگه نصف نصف، این مجموعه دیگه نصف نصف، همینطور میره تا اون آخر. ولی بالفعل این نظام اینطور میگه، نظام میگه هست، حالا شما میخواد بگید نیست یه حرف دیگه است.
دفاع نظام میکنه ما چی جور استدلالیه؟ آیا از اجزای اولش میگه متباین نیستن؟ یعنی رد میکنه
متباین
نباشه.
متباین یعنی چی؟ همین الان یعنی کنار هم، نه جدا جدا، جدا جدا نفهمید، جدا جدا هستن ولی اینطور نیستش که کنار هم منظم بشن. یعنی شما بعد از اینکه تقسیم کردید حالا میخوان جمع کنید، میخوان جمع کنید، شما تقسیم کردید بالفعل شدن، میخوان جمعشون کنید، جمع کنید چه اتفاقی میفته؟ اینا کنار هم ردیف میشن، این اجزای بی‌نهایت تا یک حجم بی نهایت رو بسازن یا تو هم دیگه میرن؟ تو هم میرن. نمیگه کنار هم، نمیگه کنار هم. اگه بگه کنار هم که توجیه ما درست نیست. خب قبلا گفتیم برای این که این توجیه رو نداشتیم، حالا داریم توجیه میکنیم. قبلا میگفتیم اینا کنار همن تا اشکال بر نظام وارد کنیم، حالا الان داریم توجیه میکنیم کلامشو، میگیم نمیگه کنار همن تا اشکال برش وارد بشه. میگه نه تو همن، منتها چطور تو هم بودن؟ این اجزای بالفعل که بی نهایتن کنار هم ردیف نشدن تا یه مسافت بی نهایت درست بشه، بلکه تو هم رفتن. چطوری تو هم رفتن؟ اجزا تو هم رفتن. اما چطور تو هم رفتنی؟ این مهمه. به نحو تداخل نیست که همه اجزاء بی نهایت بشن یک جز. خب در هم داخل بشن یه لایسه اجزا نیستن؟ اگه تداخل محال بشه، اگه تداخل محال بشه اینا لایسه اجزا نیستن. یک جز لایسه اجزا رو میاریم در جز دیگر لایسه اجزا داخل میکنیم به تداخل محال، بازم یه جزء لایه تجزا داریم. صد تا رو در هم دیگه داخل میکنیم بازم یه جزء لایه تجزا داریم. از لایه تجزا بودن بیرون نمیان، ازدیاد حجم پیدا نمیکنن. تداخل که باعث نمیشه از لایه تجزا بودن بیرون بیان، تداخل باعث میشه که ازدیاد حجم پیدا نکنن. توجه کنید در این مسائل. خب پس اجزا رو در هم داخل میکنیم، اگر ازدیاد حجم پیدا نکردند همه اجزا تو هم رفتند و آخرش هم شد یه جزء میشه تداخل محال. اگر نه اندراج پیدا کردن نه تداخل محال، اندراج به این معنی که عرض کردیم پیدا کردن، آخر سر چیزی اضافه بر همه یه ذرایی که اول داشتیم نیست. این یه مقداری باید با تصویر حلش کنید. من هرچی هم توضیح بدم تا شما خودتون ذهنتون رو به کار نندازید و مطلب رو تصویر نکنید حل نمیشه.
ما دو رو مندرج کردیم تحت چهار شد چهار.
همونی که ما داریم نفی میکنیم شما داریم به گردن ما میذارید. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم ربع و ثمن با هم نیستند، یعنی چهار و دو به قول شما با هم نیستند. شما میگید نه چهار و دو رو با هم بیه، میگه با هم هستن. ما که میگیم نیستن، شما چرا میگید هستن؟ ما میگیم که چهار و دو با هم نیستن، دو مندرج تحت چهاره. هر وقت جداشون کردید چهار میشه دو تا دو. وقتی که آمدید کنار هم قرار دادید، کنار هم قرارشون ندید، مندرجشون کن در هم دیگه. یعنی یه چهار داشته باشید که این دو بره تو چهار و فقط آنچه که حاصل پیش شماست چهاره. بله میشه اندراج با فعل با بالفعل میسازه. این همه انسان تحت کلی انسان مندرجن، همه هم بالفعلن. این چه عیبی داره اندراج با بالفعل؟ چرا شما اندراج رو ملزم با بالقوه بودن میگیرید؟ این همه افراد مندرج تحت کلی هست، همه هم بالفعلن. اندراج آنه بالقوه نیست، بالفعلش کردی مندرجش کردی. فان قلت توجه کنید، این ان قلت میگه که اجزا متداخل هستند، ولی وقتی بیرونش آوردی دیگه منظم میشه. یعنی اولی که یک متر داری، یک ذرا داری، تمام اجزا رو مشتمل است و تمام اجزاء بالفعل هم تحت این مندرج است. ولی وقتی تو جدا کردی گفتی این نصف و این نصف. خب این دو تا به هم زمینه میشن، متباین میشن دیگه، زمینه میشن. دوباره دو تا نصف از هم جدا کردی، دوباره به هم زمینه میشن. شاید شما نظرتون به همین باشه، مثلا یه جور دیگه دارید بیان میکنید. حالا حالا اگه نظرتون به این اشکاله که ما داریم الان مطرح میکنیم جواب میدیم. اگر هم چیز دیگه در نظرتونه که من چیز دیگه فهمیده بودم، همون جوابی که عرض کردم. خب ایشون اینطور میگه، میگه که این ذرا، ذراییت واحد، بعد همین الان بالفعل مشتمل است بر اجزایی. تا وقتی که این ذرا رو هنوز مشتمل بر این اجزا گرفتید، خب یک ذراه. وقتی پخشش کردید، دونه دونه کشیدید بیرون، دونه دونه کشیدید بیرون، دقتون چجوری عرض میکنم، نصف جدا میشه، ربع جدا میشه، ثمن جدا میشه، یک شونزدهم، یک سی و دوم، یک شصت و چهارم، همینطور هی جدا میشه. خب اینا متباین میشن با هم، متباین میشن با هم و ازدیاد حجم پیدا میکنن، یعنی باعث ازدیاد حجم میشن. ازدیاد حجم پیدا میکنن غلط بود، باعث ازدیاد حجم میشن. یه بیان که تقریبا یه خود نزدیک شدم به بیان شما، یه بیان دیگه این که شما نصف رو اخراج میکنید از تحت ذرا، نصف دیگه باقی میمونه. دوباره از درون این نصف اخراج شده یه نصف دیگه رو اخراج میکنید، یعنی ربع کل رو اخراج میکنید، ربع دیگه باقی میمونه. دوباره از تحت این، از تحت این ربع دوباره ثمن رو اخراج میکنید، ثمن دیگه باقی میمونه. همینطور که شما دارید یه جزئی رو اخراج میکنید، یه جزئی رو باقی میذارید، بعد بیاد جمع کنید، بی نهایت هم میرین جلو، بیاد جمع کنید. اینایی که اخراج کردید بی نهایت هم، اونایی هم که باقی موندن بی نهایت هم، اینا رو جمع کنید، این چقدر میشه؟ این اجزایی که هی اخراج کردید اخراج کردید، اینجا اندراج درست شد. اونایی که باقی گذاشتین چی؟ اونایی که کنار هم قرار گرفتند، اونایی که دیگه اندراج ندارند. اینایی که یک یکی اخراج کردید، خب مندرجی بود که بیرونش کشیدید، اون کلا مشتمل بر اینها بود، احتمالشو به هم زدید. ولی اونه که دست نزدین چی؟ شما وقتی یه نصف اخراج کردین، یه نصف بگین دست نخورده باقی موند. وقتی دو مرتبه این از این نصف که دست زدید نصفشو بیرون کردید، نصف دیگرش باز باقی موند. همینطور شما هی تیکه تیکه جز جز خارج کردید، یه جز باقی گذاشتید، اون جزای باقی مونده رو با هم جمع کنید، چی میشه؟ این آیه درست میشه دیگه. خب این اشکالش که این آقا میکنه، توجه کنید جواب رو، من جواب رو عرض میکنم بلا فاصله پشترش اشکال سدرم دقیقی نمیگم، چون باید اشکال سدرم دقیقی پشتر جواب بیاد، بلا جواب روشن نمیشه، بعدم اشکال سدرم دقیقی باید رد بشه دیگه، ردش الان نمیگیم، فقط اشکالشو من عرض میکنم که معلوم باشه حرف ما چیه، برای اینکه حرف خودمون روشن بشه اشکال رو نقد میکنم. حرف ما اینه که این اجزا متناقصند، متناقصند و لذا ازدیاد حجم نمیارند، چون متناقصند، متناقصند یعنی هی رو به کم شدن هن. اون نصف باقی میمونه، دوباره نصف نصف باقی میمونه، نه بیشتر، کمتری داره باقی میمونه، باز دوباره نصف 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 باقی میمونه، همینطور داریم میریم پایین. اگر اجزای باقی مونده مساوی باشند یا زاید باشند، خب بله کم که شدن به بی‌نهایت منتهی میشه، اما اینا دارن کم میشن، وقتی کم میشن ازدیاد حجم درست میکنن، انتقاص حجم درست میشه، نه ازدیاد حجم. چه اونایی که دارید شما دست میزنید و اخراجش میکنید، چه اونایی که باقی میذارید، همه رو به انتقاصند، رو به کم شدنند. وقتی رو به کم شدن باشن که زیاد حجم نمیارن، هی دارن کم میشن. سید المدققی میگه از اون طرف حساب کن، دقت کن چی میگه. میگه حالا که رفتی تا پایین، حالا از پایین بیا بالا، از پایین بیا بالا، اینا رو یک چکی کنار هم قرار بده، میبینی بی‌نهایت شد. اون از اون طرف میاد، میگه درسته که از این طرف که داری میری، یعنی از اون یک ذرا که داری میری به سمت جزی بی‌نهایت، داری به سمت جزی بی‌نهایت میری که کم میکنی، درسته که داری هی کم میکنی حجم رو، زیاد حجم نداری، کم میکنی، ولی وقتی رسیدی به اون بی‌نهایت، از اونجا شروع کن بیا بالا، اون بی‌نهایت کنار اون یکی دیگه قرار بده، اون یکی رو کنار اون قرار بده، همینطور این باقی مونده ها رو جمع کن، آخرش که رسیدی به یک ذره میبینی باز مسافت بی‌نهایت درست شد. این عبارت سید المدققی رو گفتم تا معلوم بشه ما داریم چی کار میکنیم، اشکالشون رو باطل میکنیم، اما معلوم بشه ما داریم فقط میریم پایین دیگه، از پایین نمیایم بالا. این اصلا فقط برای همین که بدونیم ما داریم چی کار میکنیم، داریم تقسیم میکنیم یک ذره رو به دو تا نیم، یک نیمشو نگه میداریم برای تصرف کردن، یک نیمشو رها میکنیم. اون نیم رها شده الان مورد توجه مستشکله، دو مرتبه از این نصفی که میخوام در اختیار گرفتیم تا دربارش تصرف کنیم، تصرف میکنیم دوباره تنصیبش میکنیم، یه نصفشو برمیداریم دوباره تا دوباره درش تصرف کنیم، یه نصفی رها میکنیم. همینطور که میرید پایین هی یه چیزی برمیدارید یه چیزی رها میکنید، اون رها کرده ها رو از اون طرف جمع کنید به بالا، تداخل نکردن دیگه، رها کرده ها رو جمع کنید، همه کنار هم جمع میشن، باز بی‌نهایت درست میشه. حالا که دارید میرید پایین مشکلی نیست، ولی وقتی میرید بالا مشکل هست. اینو سید المدققی میگه. ما حالا با اون بالا آمدن کار نداریم که ایشون گفت، اونو بعدا خواهیم جواب چی خواهیم داد، الان پایین رفتن رو داریم میگیم. ما که داریم پایین میریم چی کار داریم میکنیم؟ هی نصف و نصف میکنیم، نصف و نصف و نصف میکنیم، دوباره نصف و نصف و نصف و نصف میکنیم، هی داریم کم میکنیم. کم کردن که باعث ازدیاد حجم نمیشه، که روشن ازدیاد حجم پیدا نمیشه. این جوابی چیشون میشه؟ پس نصف های باقی مونده یا اون اجزای باقی مونده هیچ کدامشون ازدیاد حجم نمیارن، چون ما داریم در این پیشرفتی که میکنیم رو به پایین داریم میریم، رو به کوچک کردن اون ذرا داریم میریم، نه رو به بزرگ کردن. پس زیادی حجم درست نمیشه، همینطور تناقض حجم درست میشه. فاین قلت کلکل اجزا لیست متداخلتن، فقط این اجزا فقط متداخل نیستن، بل هناکه اجزایی که متباینن ایزن، یعنی علاوه بر اون متداخل ها که مندرج تحتن یک متباین هایی هم داریم، وحیه نصف الباقی و نصف و نصف الباقی و ها که از آیل غیر نهایه، اون باقی مونده ها اونا که دیگه تداخل ندارند، اونا تباین دارن. بعد ما میگیم اونا بلا تباین دارن، ما داریم کمشون میکنیم. چه دل ما دقیقی میگه حالا زیادشون کنی چی؟ میگیم باشه تا جواب تو بعدم بدی. گلتو نم بله همینطوره، ما داریم کم میکنیم، بله همینطوره، همینطوره، یعنی اجزا متباینه هم داریم، لکن این اجزا متناقضند، رو به کمی میرن. وقتی رو به کمی رفتن که ازدیاد حجم درست نمی کنن. ازدیاد حجم وقتیست که اجزا رو مساوی کنید یا زیاد کنید، ولی اگر اجزا رو دید کم می کنید که ازدیاد حجم پیدا نمیشه. روشن هم هست؟ قول تو نه هم بله اجزای متباینه داریم، لکن این اجزا متناقضند و اجزای متناقصه غیر متناهی ولو متباین باشد، انضمام بعضی به بعضی ایجاد نمی کند مقدارن غیر متناهین را، لا یفیدو انضمام و بعضها الا بعضن مقدارن غیر متناهی، انضمامشون مقدار غیر متناهی درست نمی کنه، چون اجزا متناقصند، نه متساوی و نه متزاید. پس قبول داریم که این اجزا متباینند، ولی میگیم متناقصند. پس اینطور میشه هم متناقصند هم غیر متناهی، اینا رو اگر کنار هم بذاری مقدار درست میشه. بله، اجزاء متناقضه غیر متناهیه اگر چه متباین باشند، ان لا یفید و انزمام بعضی از این اجزا به بعضی مقدار غیر متناهی رو، چون متناقضن انزمامشون فایده ای نداره، اگر متساوی یا متضاد بودن انزمامشون فایده داشت. کما نقله بعض الافاضل عن بعض العلماء. الا ترا که اجزاء کل واحد من نصف ذرا لا یفید الا مقدار نصف ذرا. استفهام تقریریه، میخواد از ما اصرار بکره یا بفرمایید انکاریه، میخواد بیان کند که ترا چرا اینطور میبینی. اجزاء هر یک از دو نصف ذرا رو، مثلا یه ذرا داشتیم اینو دو تا نصف کردیم، اجزاء هر یک لا یفید الا مقدار نصف ذرا، یعنی همه شونه که جمع کنی آخر سر باز همون نصف ذرا اولی در میاد. چرا؟ چون همینطور تو هم مندرج میشن، همینطور تو هم مندرج میشن. یه مثالی بزنم تصویری، دیدید یه کاغذی رو که به صورت مستطیله میپیچن دور هم مثل یه دوک میشه، میپیچن دور هم مثل یه دوک میشه، بعد شما این قسمت های پیچیده شده همینجور پیچیده میشه میاد پایین، از بالا پیچیده میشه میاد پایین، بعد شما دست بذارید رو سر کاغذ و تای کاغذ فشار بدید، تمام این پیچیده شده ها جمع میشن، جمع که شدن این پایینی مندرج میشه تحت بالایی، ازدیاد حجم درست نمی کنه. اینجا هم تقریبا مثل همین که اجزا رو ما داریم به این صورت از تحت اون کل خارج میکنیم، بعد که فشار دادیم همه رو داخل کردیم تحت اون کل، همونی که اول بوده حاصل میشه، چیز اضافه نمیشه. چرا؟ چون این پایینی در اون بالایی مندرج میشه، بالایی در بالاتر خودش مندرج میشه، تا آخر تمام اینها تو همدیگه میرن تا اون اولی به وجود میاد. تداخل نمیگیم، اندراج داریم میگیم. اندراج هم اینطور نیست که همه یه دفعه بیان بریزن تو اون نصف ذرا، نه، این پایینی میره تو بالاتر از خودش، بالاتر تو بالاتر از خودش، همینطور برید تا برسید به اون بالای بالایی که نصف ذرا بود، مجموعه میشه نصف ذرا. فمجموع الاجزائین لا یفید الا مقدار از ذرا لا ازید منه. مجموع اجزائین یعنی چی؟ ما دو تا اجزا پیدا کردیم تو این بیانی که داشتیم، یکی اجزایی که دست خوردن رفتن تا آخر، یکی اجزایی که باقی موندن. یعنی ما وقتی که مثلا این ذرا رو نصف کردیم، یک نصف شد جزئی، یه نصف دیگه شد جزئی دیگر، ما یه جزو باقی گذاشتیم دست نزدیم، یه جزئی دیگه که نصف دیگه است دست زدیم، دوباره این نصف دومو که تقسیم کردیم به دو نصف، دوباره یه نصفشو گذاشتیم کنار، یه نصف دیگه رو ارتشیم دست دادیم. ببینید هر تقسیمی که میکنیم یه جزء دست خورده درست میکنیم که میخوام بعد دستش بزنیم و تقسیمش کنیم، یه جزء باقی هم کنار میذاریم. اینا دو تا دسته اجزا میشن، دو تا دسته اجزا. یک دسته اجزایی که دارن هی توشون تصرف میشه و تقسیم میشن، یه دسته اجزایی که توشون تصرف نمیشه، باقی میمونن. این اجزاین اظهار به اون داره، فمجموع الاجزاین یعنی اون اجزایی که با هم درشون داریم تصرف میکنیم، اینا رو همه رو جمع کنی آخر برمیگرده به اون نصف. اون اجزاییم که تصرف نمیکنیم اونا رو برمیگرده میشه دو نصف. پس بنابراین دو تا نصف بیشتر نداریم، دو تا نصف رو با هم جمع کنیم میشه ذرا. پس مجموع الاجزاین رو جمع کنیم میشه ذرا. فمجموع الاجزاین لا یفید الا مقدار ذرا لا ازید میده. مجموع هر دو جزء که جمع کنی باز آخر سر به ذرا میرسی نه بیشتر. فکون هما متباینتن لا ینفع فی ذلک، یعنی این اجزا متباین باشند نفعی در غیر متناهی شدن مجموع ندارند. ذلک رو توجه کنید به کجا اشاره میگیرن. متباین بودن این اجزا نفعی در غیر متناهی شدن مجموع ندارن، یعنی این اجزا مجموع رو غیر متناهی نمی کنن، بلکه مجموع باز هم متناهی است و همون یک ذراعی است که از اول بود. و ذالک این که نفعی نمی رسونن چرا؟ چون علا سبیل تناقص هن. اگه علا سبیل ازدیاد بودن چرا بی نهایت می شدن؟ اجزای بی نهایتی رو کنار هم جمع کنید، هی اضافه کنید اضافه کنید، خب بالاخره مسافت بی نهایت خواهد شد. بی نهایت اجزا رو که هر کدوم دارای حجمن با هم جمعش می کنید، خب بی نهایت یه مسافت بی نهایت درست میشه. اما اگر علا سبیل تناقص باشه، هی دارید کم میکنید، این که دیگه ازدیاد حجم نیست. وقتی کم کردید ازدیاد حجم نشد، بی نهایت حجم بی نهایت یا مسافت بی نهایت درست نمیشه. و ذالک، ذالک یعنی عدم النفع، این که این جمع کردن اجزا نفعی در غیر متناهی کردن مجموع ندارد، به خاطر این است که هر یکی از این اجزا علا سبیل تناقصه. چون علا سبیل تناقصه چیزی اضافه نمی کنه تا آخر سر بگید نامتناهی شد. و این نماین فاو فی ذالک، ذالک رو مشاهدنش رو تعیین می کنه، اعنی فی ضرورت مقدار المجموع غیر متناهین. خط تیره رو بعد از ذالک مصحح گذاشته، خوب کرده، باید بعد از غیر متناهین خط تیره بسته بشه. تمام این جمله مشاره به ذالکه. ذالک بالا هم که در خط قبل آمد، ذالک اول رو عرض میکنم، نه دومی، نه ذالک لکم، ذالک لکم رو نمیگم، اون لاین فوفی ذالک رو دارم عرض میکنم. اون ذالک هم اشاره داره به همین مشاران لایی که مرحوم لایجی خودش داره بیان میکنه. این ذالک سوم با ذالک اول اشارهشون به یه چیزه، ذالک دوم که جلاست. و این نماین فوفی ذالک، فی ذالک یعنی چی؟ یعنی فی ضرورت مقدار، فی سیرورت، فی سیرورت مقدار المجموعه غیر متناهی. ضرورت غلط نوشته، فی سیرورت مقدار المجموعه غیر متناهی. فایده دارد در این که مقدار مجموع غیر متناهی شود، فایده دارد کون الاجزاء متساویتن او متزایدتن. اگر اجزا متساوی بودن یا متزاید بودن، جمع کردنشون باعث عدم تناهی می شد، اما چون اجزا متناقصن، جمع کردنشون باعث ازدیاد حجم نمی رسه تا چه برسه، باعث ازدیاد حجم نمی شه تا چه برسه که باعث عدم تناهی حجم بشه. نمیره رو اون، اونم داره کم میشه. خب حالا بفرمایید که اضافه میکنیم، هم حرف سیدون رو دقیق نه ما نمیگیم، ما اونطور رفتار نمیکنیم، ما داریم اون رو هم کم میکنیم، اون دست نخورده هم داریم کم میکنیم، یعنی داریم نصف میکنیم، دوباره نصف نصف کنارش میذاریم، دوباره نصف 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 کنارش میذاریم، یعنی هی کمتر رو کنار رو میذاریم نه بیشتر رو. هر چقدر شما اضافه کنید، آخر سر اون نصف قبلی نمیشه که با این نصف اولی جمعش کنید بشه یه ذرا، مگر کل اونام که دست خورده بود اونا رو اضافه کنید. این باقی مونده رو دقت کنید، شما یه نصف رو برمیدارید، یه نصف یه رو میذارید، دو مرتبه نصف دوم رو که دست میزنید و تصرف میکنید، یه نصف دیگه رو نصف دیگه شو از دومی برمیدارید، نصف اولی دست نخورده باقی میمونه، ربع هم بهش اضافه میکنید، میشه نصف و ربع، درست شد؟ دو مرتبه سوم رو بهش اضافه میکنید، میشه نصف به علاوه ربع به علاوه سوم. تا اینجا معلومه؟ همیشه بریم تا پایین، همش هم به علاوه بذارید، داریم جمع میکنیم دیگه. اما چی دارید جمع میکنید؟ کم شده ها رو دارید جمع میکنید، هیچ وقت اون به علاوه هاتون به اندازه نصف نمیشه، چون یه مقدار نصف رو دارید میبرید این وقت توش تصرف میکنید، یه مقدار نصف رو باقی میذارید. پس همه این باقی مونده ها رو جمع کنید به اندازه اون نصفی که اول دارید تقسیمش میکنید نمیشه. اندرازی ها توجه کنید، شما یه نصف دست نخورده باقی گذاشتین، یه نصف دیگر برداشتین شروع کردین به کم کردن، این نصفی که کم میکنید چقدر به اون نصف اولی اضافه میکنید؟ چقدر اضافه میکنید؟ نه هر چقدر نفرمایید، همینجا هم مسئله همینجاست، بعد رو اضافه میکنی، رو اضافه میکنی میشه یک نصف علاوه رو، بعد دوباره سوم اضافه میکنی. هیچ وقت چیزی اضافه نمیکنید که مجموعش بشه نصف، چون این سوم هم که اضافه میکنید میره تو اون رو، توجه میکنید زمینه نمیشه کنار هم بمونه، اندراج رو توجه داشته باشید. پس شما تقسیم میکنید میرین تا پایین، اون قسم باقی موندم داره میاد پایین، کم میشه. این تو هندسه امروز هم ثابت شده که شما اگر نصفی رو تقسیم کردید و این تقسیم ها رو کنار هم جمع کردید، آخر سر تمام این اقسام جمع شده همون نصف رو میسازه، نه بیشتر. الان ما داریم همین کار میکنیم دیگه. تمام این اجزای دست نخورده با تمام اجزای دست خورده همه رو جمع میکنیم، هر دو اجزا رو جمع میکنیم، آخر سر همون یه ذره اولی دست میاد، چیزی اضافه نمیشه. چون عرض میکنم مهم اینه که اندراجه، مهم اینه که اندراجه. خب این مطلب تا اینجا نصف کاره تمام شد و روشن شد که اعتراض این قول وارد نیست. ما میخواییم بیان کنیم، تأکید کنیم مطلبمون رو، که ازدیاد اجزای متناقصه باعث ازدیاد حجم نمیشوند، که در جسم منقسم بالفعل که نظام میگوید، که در جسم منقسم بالفعل که حکما میگویند. میخوام مطلب رو تعمیم بدیم. این کیفر تعمیم مطلب است با استفاده کردن از مبنای حکیم. و به این صورت اگر این ازدیاد حجم در اونجا که اجزا بالفعل باشن اتفاق بیفتد، این ازدیاد حجم در اونجایی هم که اجزا بالقوه اتفاق خواهد افتاد، پس اشکال بر حکما هم وارد خواهد شد، در حالی که بر اونها وارد نمیشه. از اینجا میفهمیم که با اضافه کردن این منتقص ها ازدیاد حجم درست نمیشه، چه در جایی که اجزا بالفعل باشن چه در جایی که اجزا بالقوه باشن. به این صورت میخوام وارد بحث بشیم که این شاید رسانی درست خواهد شد.